صدایی دیگر،
صدای زنان.
به صدایی دیگر خوش آمدید. با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا در برنامه این هفته نگاهی کنیم به نابرابری میان زنان و مردان در ایران در حوزه آموزش. چهارشنبه گذشته در حالی روز 8 مارس روز جهانی حقوق زنان را پشت سر گذاشتیم که چون سالهای گذشته کمترین حرکت و اقدامی در سطح کلان اجتماعی روی نداد. این در حالی بود که به دلیل نزدیکی روز تولد دختر پیامبر اسلام که در ایران به عنوان روز زن پاس داشته می شود، مراسم رسمی متعددی از سوی نهادها و ارگانهای رسمی کشور برگزار شده و همچنان در حال برگزار شدن است. در میان این همه بیانیه‌ای با امضای بیش از 500 نفر از فعالان حقوق زنان همزمان با 8 مارس منتشر شد که در آن این فعالان داخل و خارج از کشور با اشاره به 16 بند خواستار توجه دولت، مسئولان و تصمیم گیران در ایران به مطالبات زنان شده بودند. بند هفتم از این درخواست ها که به تبعیض های مختلف علیه زنان می پرداخت به موضوع رفع تبعیض جنسیتی در تحصیل اختصاص یافته بود. در این بند فعالان زن خواهان رفع تبعیض جنسیتی در تحصیل، انتخاب رشته تحصیلی و حذف هر گونه سهمیه بندی جنسیتی در پذیرش دختران در رشته های مختلف دانشگاهی شدند. اما با همه آمار منتشر شده در مورد بالا بودن آمار دختران دانشجو و پذیرش آنها در دانشگاه، مگر زنان ایرانی با تبعیض در تحصیل هم روبرو هستند؟ این پرسشی است که آن را با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس، در میان گذاشتم.
میتونیم بگیم که برابری کامل وجود نداره، ولی نوعی برابری وجود داره که در سالهای گذشته اجازه داده که دختران در رشته‌های مختلف رشد زیادی بکنن. متأ همزمان در 10 سال گذشته برخلاف بسیاری از کشورهای دیگه دنیا، ما به جای اینکه تسهیل بکنیم ورود دختران را به خصوص در آموزش عالی، تلاش کردیم که با گذاشتن موانع مختلف، سهمیه و غیره، از رشد آموزش دختران جلوگیری بکنیم و در برخی رشته‌ها هم در گذشته هم بوده و ادامه پیدا کرده ورود دختران به کلی ممنوع و رشته‌ها پسرانه هستن. بنابراین اگر ما مقایسه بکنیم با کشور مشابه ایران، میتونیم بگیم که وضعیت بسیار منفی نیست، ولی همزمان از برابری کامل آموزش در ایران نمیتوان صحبت کرد.
بسیاری از کارشناسان آموزشی مهمترین تغییر پس از انقلاب اسلامی را انقلاب فرهنگی میدانند، انقلابی که قرار بود به تغییرات بنیادین در آموزش منجر شود. حالا بیش از 35 سال پس از آغاز انقلاب فرهنگی، تغییرات از آموزش عالی به آموزش‌های ابتدایی رسیده است. زهرا، دختر دانش آموز کلاس هفتم، در مورد پرسش‌های زمان ثبت نام در مدرسه‌اش میگوید.
میگن مثلا موقع اول سال سر آزمون که دادم قبول شدم مصاحبه، چند ساله بودش که ایمیل داریم، تلگرام داریم، چون از این سالا
نمیگن بهتون که باید مثلا حتما روسری سرتون کنین.
چرا، فقط یک سالی بودش که مثلا جلوی نامهرم چه لباسی میپوشید، مثلا مهمونی خونتون چه لباسی تنتون کنید،
تن چی باید تنتون کنین؟
لباس پوشیده.
پوشیده یعنی چی؟
یعنی حجاب داشته باشی در حسرت به نامحرم. لباس آستین بلند باشه، شلوار باشه، با یه روسری یا یه شال.
در مورد آیندهتون چجوری باهاتون حرف میزنن؟
میگن درسی که باید بخونی حتما باید بخونی، خیلی هم فشرده کار میکنن، ولی نمیگن که باید زن خوبی باشی.
توی کتابای درسیتون
هم؟ در انگلیسی اصلا حرف نمیزنن، ولی پارسال چرا هدیه های آسمانمون، چرا یک درسش بود که مال محرم و نامحرم بود که نوشته بود بعد چجوری لباس بپوشیم، ولی در باید چجوری زنی باشیم چی ننوشته.
از پسرها اما چنین سوالهایی پرسیده نمی شود. هرچند محمد، پسری که اونیز به کلاس هفتم می رود، می گوید که آموزش هایی دیده است.
گفتن که به نامحرم نگاه نکنید، بعد چه کسی با آدم محرمن، چه کسی نامحرمن، توی خیابون به خانوما نباید نگاه کنید.
زمزمه یه تغییرات در کتاب‌های درسی از سال 1387 آغاز شد، زمانی که علی احمدی سرپرست وزارت آموزش و پرورش در دولت محمود احمدی نژاد بود. مدتی بعد رئیس وقت سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت آنچه در گفته‌های وزیر آمده این بود که برخی توانایی‌ها در دختران هست که در پسران دیریاب است. آیا نباید نسبت به تعجیل بلوغ در دختران بازخوردی در کتاب‌های درسی نشان داد؟ و حالا پس از گذشت 7 سال این تغییرات در کتاب‌های درسی بیشتر و بیشتر به نمایش گذاشته می‌شود. با این همه جمهوری اسلامی ایران همواره از آمار بالایی دختران دانشجو در ایران به عنوان تلاش این کشور برای بالا بردن تحصیلات زنان استفاده می کند. تلاشی که شهلا شفیق جامعه شناس ساکن پاریس آن را رد می کند.
ما در تاریخ ایران رو اگه بیایم نگاه کنیم می بینیم که در ایران ما در آغاز قرن انقلاب مشروطه داشتیم، بعد در سال 1910 در دبستان های دختران داشتیم، خانم های داشتیم که خودشون می رفتن به میل خودشون حجاب از سر برداشتن. ما در ایران وقتی که انقلاب شد 30% خانم‌ها تو دانشگاه بودن، ولی ببینیم تمام اینا فراموش میشه، بعد یه جوری در حقیقت در این تحقیقات مطرح میشه که گویا تاریخ ایران از انقلاب 57 شروع شده و از برقراری جمهوری اسلامی و در این دوره هم هرچه که بوده به حساب جمهوری اسلامی نوشته میشه، در صورتی که چنین نیست. همونطوری که زمانی برشت فکر میکنم گفته، اگر شما نیمی از حقیقت رو بگید فقط دروغ گفتید.
و حالا با همه تغییراتی که در این مدت در تفکیک جنسیتی، تفکیک کتاب‌های درسی، محدودیت دختران در انتخاب برخی از رشته‌های تحصیلی، تفاوت محتوای کتاب‌های آموزشی دختران و پسران رخ داده، جوانان ایرانی در چه موقعیتی قرار دارند؟ سعید پیوندی پاسخ میدهد.
بزرگترین مشکلی که نظام آموزشی ایران داره اینه که یک شکاف واقعی وجود داره بین انتظارات و دنیای امروز دختران و پسران و نسل جوان در ایران و آنچه که نظام آموزش میخواد از اونها به وجود بیاره. یعنی تلاشی که در کتاب‌های درسی، در سمت‌گیری‌های سیاست‌های آموزشی، در نوع برخورد با دختران مدارس، پسران در مدارس وجود داره، با اونچه که امروز در ذهنیت نسل جوان ایران می‌گذره، یه شکاف جدی وجود داره. برای همینم اینها نوع تنش دائمی رو دارن زندگی می‌کنن که این تنش تأثیر زیادی می‌ذاره در روندهای جامعه پذیری و در تجربه‌های اجتماعی دخترها و پسرها، و به خصوص هم دخترها این بسیار چشمگیرتره، برای اینکه اونا محدودیت‌هایی رو در حوزه‌های مختلف مجبورن متحمل بشن و بهشون تحمیل میشه که در ذهنیتشون قابل پذیرش نیست، و تأثیرات منفی این در جامعه از جمله اینه که خب ما با نوعی وجدان‌های شوربختی سر و کار داریم که راضی نیستن از زندگیشون، به خصوص اینکه در بقیه بخش‌های اجتماعی هم ما شاهد تحول چشمگیری به نفع زنان نیستیم به خاطر وجود همین فرهنگ، به خصوص در بازار کار. یعنی ما تعداد زیادی دختر متخصص در حوزه‌های متعدد داریم که دشوار وارد بازار کار میشن و بازار کار به سختی اونا رو قبول میکنه، با اینکه امروز میشه گفتش که زنان به خصوص در حوزه‌های تخصصی در بازار کار ایران یک جایگاه واقعی پیدا کردن و تونستن از طریق سماجت خودشون رو تحمیل بکنن به بازار کار ایران، ولی بسیاری از نیروهای خوب و متخصص زن ایران مهاجرت میکنن و مهاجرت مغزها امروز در میان زنان در ایران بسیار بیشتر از مرد است، برای اینکه فشارها و محدودیتها و سختیها برای اونها خیلی خیلی بیشتر است از پسرها در حوزه‌های مختلف، چه در خود نظام آموزشی در حوزه تحقیق و چه در عرصه فرهنگی و چه در بازار کار.
بر اساس آمار منتشر شده در فاصله سال‌های 85 تا 90 در همه دوره‌ها در کنکور سراسری و همینطور کنکور دانشگاه آزاد تعداد شرکت کنندگان و پذیرفته شدگان زن بیشتر بوده است. بالاترین تعداد دانشجویان زن در استان گیلان مشغول به تحصیل بودند و استان کهگیلویه و بویراحمد کمترین میزان دانشجویان زن را داشته است. با این همه آمار بیکاری زنان در 5 سال گذشته افزایش یافته و نرخ مشارکت اجتماعی آنها هم کاهش یافته است. شهلا شفیق اما معتقد است که با همه نابرابری‌های جنسیتی در زمینه تحصیل و اشتغال، زنان همچنان باید به تلاش خود برای کسب تحصیلات دانشگاهی ادامه دهند.
این دانشگاه رفتن باید با یک مبارزه جدی برای تحصیل حقوق اولیه زنها و حقوق ابتدایی و انسانی که از زنها طلب میشه در مملکت ما و در تمام قوانین این مملکت هست که زن نیمه انسان هست، باید خانواده ها، مادران، پدران، همه برادران، دوستان، معشوق، همه مردهای این جامعه و زنای این جامعه آگاه باشن به اینکه صرف اینکه یک راه دانشگاه برای زنها گشوده است این کافی نیست برای که این دختران جوان بتونن تبدیل بشن به انسانهایی که حق دارن. بنابراین باید یه مبارزه خیلی جدی در تمام عرصه‌ها صورت بگیره و حتی دانشگاه خودش یک عرصه‌ای هست مهم برای این مبارزه. بنابراین دختران جوان نباید دانشگاه رو خالی کنن، بلکه باید اونجا رو تبدیل بکنن به این محیطی برای مبارزه برای حقوق انسانی خودشون. و طبیعتاً فکر می‌کنم که این با نرفتن و تو خونه نشستن اصلاً اتفاق نمی‌افته.
با سپاس از شهلا شفیق و سعید پیوندی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.